شخصی شوند. و مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی یا چند نفری نسبت به ابزار خودی. مالکیت عمومی یعنی مثل زمین و کوه‌ها و معادن و آب‌ها که ملک عام مردم است. مالکیت دولتی مثل اراضی خراجی که اینها ملک عام مردم است، ولی متصرف در او باید حتما دولت باشه، چون متصرف در او و متولی او باید حتما دولت باشه. اصطلاحاً بگیم مالکیت دولتی. و یا این که بگیم نه، ملک عامه مردم نیست، اصلا ملک جهت هست، ملک دولت هست، ملک شخصیت حقوقی است و اون وظیفه دارد این رو بر عامه مردم مصرف کنه. بلا جهت نه، این همون که بیان کردم، منافاتی نداره که امانتدار نسبت به منافع دین برای مردم، اما وقتی میخوان سند بنویسن، سند رو به نام چی بنویسن؟ به نام دولت بنویسن. و الا تو ماشینا هم نوشته که در حقیقت مالک اصلی خداست، از این امانت چند روزی نزد ما داود این مخایبر هم شنیدید که یا آقایی مسجدی ساخته بودن و هنوز کاشی محراب رو درست نگرده بودن و با این اون مشورت میکرد که بالای این محراب کدوم یکی از آیات قرآن یا احادیث چه چیزی بنویسیم خیلی جالب تره. یک رندی آمد گفت من پیشنهاد بکنم که بالای محراب بنویسید در حقیقت مالک اصلی خدا، این امانت بهر روزی چند روزی نزد ما عرض میشود. که خوب اشکالی نیست دیگه، اشکالی نیست، این به اعتبار این است که این شخصیت حقوقی مالک یعنی دولت، مالک و معنای مالک دولت این است که این جهت مالک است. دولت تجلی امته، امام که مالکه به سمتش مالکه نه به شخصش، ولذا وقتی امام وقاف میکنه این اموال به ورثش داده نمیشه، این اموال در دست امام بعد است. بنابراین مالک جهت هم نشه، اشکالی نداره، چیزی نیست. حالا میرسیم، حالا جزوی تاریم میرسیم، اگر اینجا نمونی من ناچار هستم که امروز با سرعت برسم. راجع به آثار مالکیت، این همه مالکیت جهت، عنوان هست کردن اصطلاحا بگید جهت. بله اشکال نداره، همون جهت و همون شخصیت حقوقی که تعبیر شد. آثار مالکیت: یک، حق مصرف کردن. وقتی شما مالک چیزی هستید حق دارید اون رو مصرف کنید، میتونید رو مصرف کنید. خوب مصرف چقدر؟ تا هر دلتون بخواد، چجور؟ هر جور دلتون بخواد. از نظر مالکیت ممکن است بگوییم که انسان از نظر مالکیت میتوانه مصرف کنه هر قدر، ولی از نظر یه نظر حکم وضعی، از نظر حکم وضعی و حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی شما میتونید بگید که من هر قدر میخواد مصرف میکنم، ولی از نظر حکم تکلیفی که در غیر جهت اون حکم وضعی باشه، این ناشه از وضعی نباشه، شما تا مرضی که اسراف نباشه حق مصرف دارید. و چون برای مردم جدا کردن حکم وضعی از حکم تکلیفی و و جدا کردن حکم تکلیفی ناشی از حکم وضعی با حکم تکلیفی ابتدایی که ناشی از حکم وضعی نیست عرض میشه و خیلی قابل فهم نیست. شما میتونید بگید که در جمع حق مصرف داریم تا مرده، تا وقتی که به اسراف نینجامد. ببینید شما همینطور که از مال خودتون نمیتونید اسراف بکنید، از مال دیگران هم نمیتونید اسراف کنید. تحریم اسراف ارتباطی به مالکیت ندارد. اسراف یک حرمت تکلیفی داره، تصرف در مال غیر هم یک حرمت تکلیفی داره، ولی تصرف در مال غیر حرمت تکلیفی دارد، متعلق به یک حکم وضعی، با اون این است که این مال غیر است و مال شما نیست. موضوع حکم تکلیفی یک حکم وضعی است، ولی اسراف نه، اینطور نیست که حکم تکلیفی دارد بدون اون که در رابطه با اون حکم وضعی باشد. اگر خیلی بخوایم با اون دقت طلبگی حرف بزنیم، باید بگیم مالکیت مجوز تصرف است الی غیر نهایت، یعنی جواز ناشی از حکم وضعی. از اون نظر که مالک است، تصرف او محدود نیست. و تظهر الثمر در کجا؟ همیشه باید تظهر الثمر رو گفت، نه فی النظر، نه فی غیر النظر. تظهر الثمر در اینجا که اگر شما از دسترنج خودتون پر خوردید و در حد اسراف خوردید، یک حرام خوردید. اگر رفتید تو باغ مردم و گفتید به مال قطعی که رسیدی حلال کن خود را، که این قضیه کمی و دیر دیر اتفاق می افتد، و گفتید حالا که آمدم بخورم تا هرچه میشه، دو تا حرام مرتکب شدید. یکی این که در مال مردم تصرف کردید که اسراف کردید. بنابراین اگر کسی انگور باغ مردم رو بدونه این که به او بخشیده باشن یا دعوتش کرده باشن تا حد اسراف خورد، دو تا حرام مرتکب شده، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی حرمت اسراف. ولی اگر تو باغ خودش رفت و خورد، یک حرام مرتکب شده. حق دارد. عدم این که این که میگیم یک حرف نه و الا این همونه که بگیم حرمت تکلیفی. عرض کردم برای این که حالا وقتی برای علمای اعلام جدا کردن این دو جنبه از هم دیگه مدتی بحث به حال، پس برای مردم عادی به طریق اولا اینه که ما با مردم با همین زبانی که شما گفتید حرف میزنیم، و اونه که میگیم یکی از آثار مالکیت اینه که انسان میتونه تصرف کنه در مال، اما فکر نکنم که این تصرف تا قانونهای مرز اسراف سر جای خودش محفوظه. با این عبارت میگیم که هم خلاف این نکته دقیق نگفته باشیم، هم به این بر اون بر بحث نکرده باشیم. خب این اسراف تصرف و مصرف کردن لااقل تا حد اسراف جایزه. اتلاف چی؟ اگر من مالک چیزی هستم حقدارم اون رو اتلاف کنم، از بیم ببرم، اتلاف. اسراف یعنی انسان یه چیزی رو بیش از حد مورد استفاده قرار میده، اما مورد استفاده، اما استفاده بیش از حد، از حد متعارف بیشتر. مثلا شما میتونید تو سه تا اتاق زندگی کنید، هشت تا اتاق درست میکنید، اتلاف نکرده اید اما اسراف. اطلاف اون است که من یه چیزی رو از بین میبرید، یه قوطی کبریت دستتون گرفتید، بازتون گرفته، هی روشن میکنید، یه جور میده، معلومه حرامه، معلومه حرام. در این که اطلاف و بیهوده هدر بردن حرام است، در این تردیدی نیست. ولی اصولا آیا در همون حکم وضعی هم که ما گفتیم و حکم تکلیفی مربوط به اون حکم وضعی، آیا میشه من گفت که مالکیت مجوز تصرف تا حد اطلافه؟ اینجا هم باز از همون نکته های دقیق اصولی فقهی، فقهی اصولی پیش میاد. اجازه بدید که معطل این نشیم توی این زمان، این را هم فعلا مثل اون اولی کنیم، بگیم مالکیت مجوز تصرف است، اما مرز اسراف و مرز اطلاق باید رعایت شود. به این صورت بگیم و رد میشیم. خوب، وقتی که نوبت میرسه به این که انسان از چیزی که مالک اوست استفاده کنند، حالا چجور استفاده؟ آها، تقریبا حالا تازه رسیدیم به اول بحث مادر. چجور استفاده؟ مصرف که اولا فهمیدیم، اونم به شرط این که تا حد اسراف و اطلاق، یعنی با رعایت این که به حد اسراف و اطلاق نست. اطلاق که از مصرف کردن نیست، اطلاق یعنی بی مصرف کردن، ضد مصرف. شما که سیگار رو نمیگشید که حلبان هیچ سیگار نکشن که. برای اینکه جدن بالاخره سیگار چیه؟ اسراف، اطلاق، این چیه؟ یک مبارزه پیگیر شروع میکنید که طلبه ها هیچ دود نکشن اصلا. هیچ طور هم نمیشه نام؟
ما
برو بشیم با برنگی از گناهانمون که سیگار نکشن
بکشن.
ما شما نکشید،
عوام
نقدش بکنن،
ما نمیکشیم.
من که نگفتم نه، هیچ وقت عوام به شما نمیان آقا چرا سیگار نمیکشید؟ این حرف رو نزن.
نه نکشیدنمون سیگار
کشیدن
بزرگانمون رو با
نقدش. خیلی خب، حالا جناب عالی خواهش میکنم برای اینکه سیگار کشیدن بزرگان را توجیه کنید، شما غیر بزرگان سیگار نکشید، اونا احتیاج به توجیه شما علی قمدی شما ندارن. جدا توصیه میکنم مبارزه کنید با اینکه سیگار کسی نکشه، خیلی بی‌معنیه. یعنی چه سیگار کشیدن خیلی کار بی‌معنیه. عرض میشود که به طور کلی قدیم کشیدن، سیگار کشیدن، دیگه تریاق کشیدن و حشیش کشیدن و هروئین کشیدن و هروئین که دیگه میترسن آقای قلبالی برستن همه کنید. مصرف کردن، من واقعا وقتی میگم مصرف که از این جوان ها غیر از طلاب که از این جوان های مبارد متعهد سیگار میکشه خیلی واقعا چطور هم تونه با خود مبارد دونه بمیستش دونه سیگار رو دیگه تصمیم بگیره من از دور من میشه دیگه. مصرف کردن یه چیز، اما چیزی را که انسان مالکش میشه این را بخواد به صورت سرمایه وسیله استفاده قرار بده، اون چی؟ اینم از آثار مالکیت هست یا نه؟ وقتی شما خودتون استفاده میکنید و یک وقت است که میدید دیگری استفاده کنه و بابت استفاده‌ای که میکنه یه چیزی به شما بده، یک کلبه میسازید خودتون توش میشینید و میخوابید، یه جور فردا یک کلبه دیگر میسازید و بعد مسافرهایی که میان یه شب دو شب میخوان اونجا بمونن بگید بفرمایید اینجا بمونید برای هر شب ماندنشون هم 5 تومن بدید. این چی؟ ما هم گفتیم حق داره واگذار کنه. ما یه وقت واگذار میکنه مجانا، یه وقتی که واگذار میکنه میخواد پول بگیره، میخواد ببینیم چی میشه. این حالا اینو داریم بحث میکنیم. خوب این که انسان بگه چیزی را که مالک میشوم میتوانم مورد استفاده و بهره برداری قرار دهم، یک به شکل استفاده خودم مصرف کردم، اون هم انسان مصرف میکنه. چون این مصرف که نگیم هم مصرف ما تا میگیم مصرف کردن بیشتر خوردن و نوشیدن و نه پوشیدن و سکونت کردن و اینا مصرف. یک مصرف کردم، دو برای مصرف در اختیار دیگران نهادن و بابت اون چیزی به دست آوردن میشه سرمایه. این هم میشه یا نمیشه؟ سرمایه چهار شکل می تواند ظاهر شود. یک، در شکل مستقلات شکل ابزار کار تولیدی، ابزار تولید. تولید به وسیله خود این مالک ابزار. پس دو در شکل ابزار کار تولیدی، در فرقی که کار تولیدی از همین مالک باشید. سه در شکل ابزار، در شکل ابزار کار تولیدی اما کار دیگران، در شکل ابزار تولید که همراه می شود با کار دیگران. چهار در شکلی که نه مستقلات هست، نه کار تولیدی خود صاحب سرمایه هست، نه کار تولیدی دیگران هست، در شکل سرمایه داد و ستدی، سرمایه کسب، سرمایه تجارت و بازرگانی، بهش میگیم سرمایه بازار. پس سرمایه در چهار شکل نمایان می شود. یک در شکل مستقلات، دو در شکل سرمایه تولیدی، کار تولیدی هم مال همون صاحب سرمایه، سه در شکل سرمایه تولیدی اما زمینه می شود به کار دیگران نه کار خود صاحب سرمایه. چهار در شکل سرمایه بازرگانی و تجارت بازار. اما سرمایه در شکل مستقلات، یک آدمی، یک خونه، یک کلبه، یا آدمی یک کلبه میسازه و توی این کلبه زندگی میکنه، خودش هم حتی زندگی میکنه، منتها یه جوری این کلبه رو ساخته که اگه مسافرایی هم که از اونجا میان میرن قبور کنن میتونه یه شب دو شب به اونا جا بده بخوابن یه چیزی هم از اونا بگیره. این محضر منطق فطری هیچ اشکالی نداره. چش کنید اون شخص احتیاج دارد به اینکه جا بخوابن. این کربت که مال اینه، این اگر بیاد یک چیز معقول چقدر بده بحث دیگه است. شب 1000 تومن نه شب 1 تومن یه بحثی است. حدش رو بحث نمی‌کنیم، اصلش رو بحث می‌کنیم. اصل این که انسان چیزی را که از راه کار تولیدی، کار خدماتی، کار حیازتی مالک شده تبدیل کند به یک سرمایه. حالا در حیازت هم ما حدودشو گفتیم، میگیم به خصوص در مورد کار تولیدی و کار خدماتی. حیازت گفتیم ممکنه بگیم محدوده، محدود به حد نیاز. حیازت این چیز چیزی را که انسان لااقلی نمیگیم، بگیم لااقل چیزی را که انسان از طریق کار تولیدی یا کار خدماتی مالک شده اگر این بشه وقت موقتا در اختیار دیگران بگذاری بابتش یک کرایی بگیری، از نظر منطق فطری کاملا موکره، از نظر اسلام موکره. حالا از اینجا شروع میشه فاصله درآمدها. یک کسی خیلی درآمد پیدا میکنه، یک کسی کم درآمد پیدا میکنه، تبعیضا تو جامعه پیش میاد، این یه بحث دیگه است. این به حدودش برمیگرده. شما بیاید مالیات بگیرید، بگید اگر کسی از طریق مستقلات مایی 2000 تومن بیشتر پیدا کرد، 99% یا 99% ازش مالیات میگیریم بدیم به دیگران. یه بحث دیگه با تبعیض باید مبارزه کرد. یه بحثه این که بگیم منشأ فطری ندارد برای مالکیت، منطقی نیست مالکیت او، دزدی از دیگران. چه دزدی از دیگران؟ خوبی واقعا اومده امشب اینجا میخوابه، اگر این چیزی به من بده چیزی از او دزدیدم من. سرمایه مستقلاتی به خودی خود منطقی است، موجه است، دوستی از دسترنج دیگران نیست. این دسترنج خود منه، در اختیار رو گذاشتم و چیزی ازش میگیرم، دوستیه. دوستی از دسترنج دیگران نیست، استثمار نیست. چه استثماریه؟ مگه من استثمار اومده جو خوابیده کار که نکرده، اومده خوابیده و چون خوابیده و از اتاق من استفاده کرده، حالا باید یک سهمی از اون کاری رو که کار کرده به من بده، استثمار میشه. بس داوام اون کسی هم که بهش یه دونه نون میده بگه بخور پولش بده، اونم استثماره. نونوا هم که میره بهش نون مجانی بده، برای که تا نون میده باید یه مقدار از اون اجرت کارش رو بده نون بده، این استثمار میشه. اونوا نه استثماره، نه خلاف منطقه. سرمایه مستقلاتی توجیه فطری منطقی دارد، اسلام رو پذیرفته. این باید منشأ ثروتمندان پرثروت و فقیران ناتوان نشود. اون یه بحث دیگه است، اون بحث رو باید ما دنبال کنیم. ما فعلاً بحثمون در مالکیت، مالکیت یه بخش از اقتصاده، باید اینجا برسیم چیکار باید کرد. این مال سرمایه متعلقی مثل این که اشکالی نداره. سرمایه کار تولیدی که خود انسان کارشو میکنه، دو نفر آدم توی روستا نخریسی میکنن، یکی از اینا میبینه تا چی بیاد با دستش این گور رو تکون بده بچرخونه و ذره ذره پنبه بده نقش کنه. این فاضل معاصر کیه؟ خب آمه یه قرار نمیدونه که سبت نام نکردن نیا یک روستای دیگه میگه تا که نمچه کنم مقصدشو به کار میاندازه با سه چهار تا تیکه چوب یک چرخ چوبی نفریسی درست میکنه و تولیدش این بره بالا با اون گو و دست که نفریسی میکرد با اون چارچوبای فلکهی که چارچوبایی که تو هم بوده و نفریسی میکرده میکرد اون تا نفرشو بریسه یاد تو نمیاد این حرفا رو نه؟ همزم عرض میشود که اون اینجوری که نفریسی میکرد میتونست روزی یکی رو نفر نیم کیلو نفر بریسه. حالا چرخ نفریسی دوک درست کرده روزی پنج کیلو نفر بریسه. حالا این شخص دوک براش سرمایه است، دوک هم خودش داخته چوب. این نفریسی که مغزش کار میکرده اتکار داشته خلاق بوده آمده با چند تایی که چوب یه چرخ نفریسی یه دوک به چرخ دستی نفریسی درست کرده تولید خودش رو برده بالا. خوب این اشکال داره، هم مالک چرخشه هم مالک اون نفایگی میریسه. جای بحث این مالکیت ابزار، مالکیت خصوصی یعنی مالکیت ابزار تولید، مالکیت شخصی ابزار تولید، مالکیت فردی ابزار تولید، خودش هم استفاده میکنه از این ابزار تولید، استفاده هم کسی نمیکنه، اشکالی که نداره. از شکل دوم مالک سرمایه در شکل ابزار تولید، سرمایه تولیدی که کارگرش هم خود صاحب سرمایه است. این هم گیش کن تو ما پس این وقت سقومه دیگه مهندس مهندس دومون گفتی در حالت دومش کنید. سه مالکیت ابزار تولید، سرمایه تولیدی که باید به کار دیگران زمینه شود. حالت سوم این که انسان ابزار تولید داشته باشه و بخواد بده به دیگران، باید اونا باش کار بکنن. در اینجا دو حالت پیدا میکنه. یک حالت این که ابزار تولیدش رو به او اجاره بده، نظیر همون کلبه، یعنی بگه کارگر تو بگی با این هرچی میخوای کار بکن، روز پشت رو من بده اجاره، من این چرخ دوک ریسیمو، این چرخ نخریسیمو، این دوک نخریسیمو به تو میدن اجاره روز دو تومن. این که میشه مثل اون اولی، البته منطقه اینجا ابزار تولید. یکی این که نه عکسش کنه او را اجیر بگیره، به اون بگه تو خودت به من اجاره بده، بگه تو بیا با این چرخ من کار بکن، روز در محمد میدم از که نفریسیدی مال من. خوب دقت کنید، آقای علف روزی 8 ساعت جدی کار می کند و با دست نخ می ریزد و معادل 1 کیلو، معادل ارزش مصرفی 1 کیلو نخ تولید می کند. بر خزانه ارزش های مصرفی جهان معادل 1 کیلو نخ می افزاید. آقای علی 8 ساعت کار، منهای چرخ نفریسی می دهد 1 کیلو نخ. همین آقای علی فردا چرخ نفریسی هم خواهی رو می گیره، همون 8 ساعت کار می کنه 10 کیلو نفر می ریزه. در روز دوم همون آقای علی با همون 8 ساعت کار به علاوه چرخ مغناطیسی میدهد ده چیگونه با چه عاملی تغییر کرد که با 8 ساعت کار دیروز 1 کیلو ارزش مصرفی تولید شد امروز 10 کیلو افزار شد. این یه معادله است.